بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث مرحوم سید بودیم، فرمودند برای زن حائض در ایامی را که در عادت هست و احکام حائض بر او مترتبه، بعضی از کارها مستحبه، از جمله استحباب این بود وضو بگیره، رو به قبله بنشینه، تسبیحات و قرائت قرآن داشته باشه. اون مدت زمانی را که معمولا در زمان پاکی به نماز وامیستاد، همون مدت زمان را با وضو رو به قبله بنشینه، این مستحبات انجام بده. مشهور کل اجماع بین اصحاب قدیما و حدیثاً استحباب به این مطلبه، تتوضأ را به معنا استحباب گرفتن. فقط 4 عزیز بودن، مرحوم صدوق والد گرامیشون به وجوب وضو گرفتن قائل شده بودن، مرحوم صاحب حدائق هم این وجوب را ترجیح داده بودن و مرحوم کلینی هم در بابی را که باز کردن، بابا ما یجب علی حائض، در این باب وضو را مطرح کردن. غیر این 4 عزیز بقیه همه به استحباب قائل شدن. در این مسئله نظر ما هم همینه، این کار استحباب داره و وجوبی در کار نیست. برای اثبات وجوب ادله ای را بیان کردن. ما اینا که به استحباب قائلیم باید جواب این ادله رو باید بدیم، اگر جواب ندیم خواه حرف اونو به کرسی میچینه. روایاتی استدلال کرده بودن، جلسه قبلی بعضی ها مطرح شد و جواب داده شد تا رسیدیم به روایت زید شهاب در جدوه صفحه 55. فرمودن به حسنه او صحیحه زید شهاب قال سمعت ابا عبدالله سلام الله علیه یقول ینبغی للحائض ان تتوضأ عند وقت کل صلاتن ثم تستقبل القبله و تذکر الله به تذکر الله مقدار ما کانت تصلی. سزاوار است برای حائض این که در وقت هر نمازی وضو بگیره، رو به قبله بنشینه، ذکر خدا رو بگه، به همون مدت زمانی که وقتی پاک بود نماز میخوند به همون مدت زمان بیاد رو به قبله در حال وضو ذکر خدا رو جاری کنه. در این بحث یندقی للحاد ان تتوضأ یک کلام آی خویی دارن، ایشون این کلام ها جای دیگه هم نقل کرده بودن، بیان کرده بودن. به مت ایشون نگاه کنید چون چی فرمودن، ما هازا لفظو، این عین متن تنقیحه. ایشون فرمودن ان کلمت یندقی لیستد ظاهرت فل استحباب به وجه، کلمه ینبغی اصلا استحباب رو نمی رسونه. ینبغی یعنی باید بیاری، از ینبغی معنای خوی وجود می فهمم. و انما هی ظاهرتون فی ان العمل میسور للمکلف و هو متمکن من، این کلمه میفهمونه این که این عمل در توان مکلف هست و تمکن داره این عمل را انجام بده، ولذا ان ترکه و اما ان ترکه جائزون فلا دلالت لها علا ذلك به وجه، اما این که میتونه ترک کنه و جواز ترکم داره این از این کلام بر نمیاد. ظاهر ینبغی یعنی میتونی انجام بدی، انجام بده. بعد فرمودن فلا تنافی هذه الروایه للاخبار الداله على الوجوب على تقدید تمامیت دلالتها. اون روایاتی را که میگه واجبه، اگر ما بپذیریم اون روایات دلالتش تمامه، این روایت با اون روایات تنافی ندارن. اون روایات میگه کار واجبه، اینم میگه سزاوار است که این انسان این کار را انجام بده. کار را انجام بده یعنی لازم است که انجام بده. بعد اگه یه روایتی در مقام پیدا شد دلالت بر وجوب این کار داره، اگر پیدا شد مفاد اون روایت با مفاد این روایت با هم دیگه تنافی ندارن. ینبغی یعنی باید انجام بدی، میتونی انجام بدی، انجام بده. اشو از کلمه ینبغی این نکته را برداشت کردند. ما در اینجا یه چند تا نکته داریم. نکته اول اینه، برداشت ما اینه ینبغی ظهور در وجوب نداره. چرا نداره؟ برای اینکه کلام کلام امامه. یه بار ما داریم حرف میزنیم، چون هر کلمه ای رو در حرفامون استفاده کنیم، چون یه چیزی هم بگیم و این گفته ما یه مفادی رو برسون، اما امام داره صحبت میکنه. در انتخاب کلمات امام، امام لفظی رو همینجور بر زبانشون جاری نمیکنه. اگر مراد امام این کار واجب بود، امام میتونستن با یک لفظ دیگری بیان کنن، اون لفظ دیگه ظهور در وجوب داشته باشه. سن بگه یجبو علالها این کار انجام بده، های یجب میگه کار تموم بود دیگه، کسی شک نمی کرد. یا بصیغه امر میاره. ما الان دیروز چند روایت خوندیم، در همه اونا از صیغه امر استفاده شده بود. امام اینجا هم بگه تتوضأ یا توضأ، وضوء باید بگیره، واجب است وضوء بگیره، یه طوری باید بیان میکردن که ما از کلام وضوء میفهمیدیم. امام هم امامه، کلامش هم امام الکلامه. با اینکه میتونستن یه لفظی رو انتخاب بکنن که دال بر وجوب باشه، امام به ینبغی دست گذاشتن. سزاوار است که در این کار انجام بده. خواست سزاوار انجام بده، آیا واجب انجام بده؟ بر سزاوار هست. حالا یه هفته ده روزی زن نماز نمیخونه، سزاوار که با خود رابطه را قطع نکنه، موقع نماز قبله بنشینه، خود را تطهیر کنه، وضوع بگیره، ذکر خدا رو بگه، نماز ده روز بذاره کنار، بعد ده روز دوباره شروع بکنه، سزاوار ارتباط داشته باشه. یندقی ما بگه سزاوار است این ارتباط قطع نشه. موقع نماز شد، برای تو نماز حرامه، خواهی وضوع بگیر، رو قبله بشین، ذکر خدا رو بگو، این سیم اتصال این ده روزه قطع نکن. ببینید اگه ما حرف شما رو هم بگیریم،
اینجا قشنگ ینبغی و لاینبغی هم راوی هم شما به معنی وجوب
ببینید هر به شما هر شما خلاصش این میشه کلمه ینبغی در بعضی از جاها به قرائنی را که وجود داره داله بر وجوبه، بعضی از جاها به قرائن داله بر استحبابه. این به چی برمیگرده؟ الا کلام شما ینبغی فی نفسه مجمله، به قرائن باید به دست بیاره. خواه لفظی را که مجمل شد اثبات وجوب معونه مازاد میخواد، چون میخوام بر عهده مکلف چیزی را حمل کنیم، بی مکلف تو باید این کار جد. این باید این معونه مازاد میخواد، شک در معونه مازاد از عدمه. آیا این کلمه ینبغی الزام به ذهن مکلف آورده یا نیورده؟ از اینی که به ذهن مکلف چیزی به طور الزامی نیورده. ما باشی و کلمه ینبغی وجوب نداره. حالا بعد توی یه روایتی قرائن این وسط باید پیدا بشه، این قرائن کار بکنه. آی خویی داره روی ینبغی داره حرف میده، نه ینبغی با قرائن. ولذا نکته اول ما اینه، امام که قادر بودن یه لفظی رو بیان کنن، این لفظ صریح باشه، کمی چند روایت قبلی رو با صیغه امر فرمودن، امام میتونستن جایند بقی یه صیغه امری بیان کنن که مطلب رو صاف کنه. اما چرا امام در توان این کار به یندقی دست گذاشتن؟ اگه من ارکب یندقی یعنی سزاوار که 10 روز با خود رابطه رو قطع نکنی، سزاوار شما موقع نماز وضو بگیری، روی قبله بنشینی، ذکر خدا رو بگی، قرآن بخونی، اذکار بگی، این رابطه 10 روزه قطع نشه. یه انسانی که با خدا 10 روز کار نداره، حالا هفته بعد میخواد دوباره شروع کنه، ها مسلم یه هفته از اوضاع بره، اون نورانیتش از بین میره، اون معنویته او پیدا میکنه، رابطه رو قطع نکنی رابطه رو. بله؟ اگر لین بقیه هم بگه خیلی سزاوار این کار انجام بده، خیلی بهتر انجام بدید. اون استحباب رو تأکید میکنن، دیگه وجود ازش بر نمیاد که. جای لین بقیه بگه یجب، بگه تتوزع، یه صیغه امر بیاره. برای قبله بگه صیغه امر نبود، روایت قبلی صیغه امر بود، این صیغه امر میوردش. بله؟ بعد نش کنم که تأکید استحباب میشده. این جواب ما
چون
تمرکز تمام متمرکز هستش، پس نباید ترک کنه. این موضوعی داره یه چیزی میده. ایشون میخواد بگه بعد این عمل میسوری انجام بده، این کار رو اینی میخواد بگه. بگه میتونی انجام بدی، انجام بده. یه مادر مثلا مریض افتاده حال نداری چی؟ بگه میتونی انجام بدی این کارو دیگه. خب این رد ما به ایشونه، شما رد ما رو با کلمه شو قاطی نکنید. در این منحرفی بله. که قاعده کلی نباشه، چون توی روایت داره حرف میزنه. جواب دوم اینه که ایشون خودشونن یه جایی فرمودن که روایاتی را که داله بر وجوبه علا تقدیر تمامیتها، یعنی قید اونه که در تمامیت اون ادله ما حرف داریم، ما علا تقدیر تمامیتها این روایت با اونا منافات نداره. عرض ما چیه؟ خود ینبغی که نمیرسونه، روایتی هم که نداری داله بر وجوب باشه، اصلا داله برای وجود روایتی نداریم تا علا فرد تمامیت تنافی بین اینها نباشه. این نکته دوم ما به رد آقای خویی. نکته سوم ما اینه که فرموده اینجا میسور هست، در قاعده میسور ما نباید معسور را بذاریم کنار، نه نباید میسور بذاریم کنار به خاطر معسولش. حالا عذر اومده جلو، امر محدودیتی اومده جلو، نشستن رو به قبله که میسور شماست، نباید میسور ترک بشه به خاطر معصور. ارزوا اینه اصلا اینجا قاده میسور جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه یه قبله نشستن، ادم یه وضو گرفتن، چهار تا زل گفتن، برای افراد عجوزه که جون ندارن هم جایزه، برای اونم میسوره. اینجا قاده میسور جاری نیست که بگه که ال میسور لا یتقبل معصور. اینجا برای همه جایزه. طرف پیر زن افتاده 80-90 سال سنشه، بخواد یه وضو بگیره رو قلب بشینه، برای اونم امکان پذیره. کار سختی نیست تا چون به قاده میسور میدون بکشید. اگه ما عرض کنیم اصلا اینجا قاده میسور جاری نیست. خب اینم فرموده این عزیزان. بعد یه جمله هم ایشون فرمودن، تو متن ایشون برید، تو متن همین روایت برید، گفته های خویی خط دوم بگیرید، و اما ان ترکه و جایزون فلا دلالت لها علا ذالکه. اما اینکه ترک این جایز باشه روایت دلالت نداره. ما در اینجا عرض میکنیم که وجوب به دلالت معون نیازمنده، نه غیر وجود. اگه امر جایز شد، اگه امر مستحب شد، معونه ای نمیخواد. اون که معونه میخواد وجوبه. چه گفته از اینکه ترک جایز باشه دلالت نداریم. ترک او جایز باشه یعنی میخواد بگه وجوبه. وجوب معونه میخواد. اون الزام بر ذمه مکلف معونه میخواد. ولی ترک معونه نمیخواد که انجام دادی ندادیم نه، این معونه اینی میخواد. ولی این جمله ایشون که اگه بخواد ترک کنه، این ترک جایز باشه روایت نمیرسونه، ما عرض میکنیم اگه بخواد روایت برسونه باید وجوب رو برسونه، باید وجوب رو اثبات کنه که یک بار تکریم به ذمه مکلف بیاره. غیر الوجوب از معانی در اونیست. و این هم بدونیم که دار ایدان همینجا این کلمه درست کنن، این رابعا که هم تو متاده، و اما قوله، یه قوله زیاد کنید. رابعا و اما قول آیه خویی فرمودن ترگه و جائزن فلا دلالت علا داله که به بچه، یه قوله زیاد کنید. معلومه که این کلام آیه خویی دارم نقل میکنیم. خب این روایت هم بره کنار، این هم برای ما استبداد وجوب نتونیست بکنه. روایت بعدی رو دقت کنیم. ما ان زراره ان ابی جعفر سلام الله علیه قال اذا کانت المرأه طامسا وقتی زن در ایام حیضه فلا تحل لها الصلاه، بر او نماز جایز نیست. و علیها ان تتوضا، آن بر او هست که وضو بگیره، وضو از صلاه، وضوی برای نماز وضو بگیره. عند وقت کل صلاتن، وقتی وقت نماز میاد جلو، حالا صبح باشه، ظهرن باشه، عشاءن باشه، وقت نماز میاد جلو، علیها ان تتوضا، بر او هست که وضو بگیره. ثم تقعد فی موضع طاهر، جای پاکی هم بشینه، و تذکر الله عز و جل، ذکر خدا رو به زبون جاری کنه، و تسبیح و تسبحو و تحللو و تحمدو که مقدار صلاتها، ثم تفرق لحاجتها، در موضع طاهر بنشینه، ذکر خدا رو به زبون جاری بکنه با تسبیح و تحلیل و تحمید، به مقدار اون زمان که نماز میخوند، به اون مقدار زمان این کار انجام بده. سپس تفرو لحاجت ها، بعد دست بردار دنبال کار دیگرش بره. این مقدار از زمان رو بیاد برای ذکری برنامه جاری کنه. بعد آیه خویی یه متنی داره، به متن نگاه کنید. ان الاخبار المتقدمه تشتمل و الا ان الحائض یجب علیها ان تتوضا فی اول وقت صلاح. اخباری که ما خوندیم اینا مفادش اینه که بر حائض واجب وضو میگیره در اول وقت صلات و تقعد فی موضع طاهر، که پاک بنشینه. بچی داره و هادا نقطع، اون الف رو به نون تبدیل کنه و هادا نقطع به خلاف. ما میدونیم که این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه لعدم احتمال ان یکون وظیفت الحائض اشد من وظیفت طاهر. تو ما میدونیم وظیفه حائض شدیدتر از وظیفه طاهره نیست. ان تتوضا فی اول وقت صلاه، که بید در همون اول وقت نماز وضو بگیره. ولا یجب علیها ان تصلی فی موضع طاهر، برای واجب نیگه موضع طاهر بره بنشینه، نیاز نداره. زمانه که طرف پاک بود مگه موضع طاهر مگه نیاز بود که الان نیاز باشه؟ بله صلاتو بچی داره لا یعتبر بین ته و اینجا عوض شد. لا یعتبر فیها طهارت الموضع، برای نماز طاهر بودن موضع که واجب نیست. لصحت صلاته فی المواضع النجس غیر المصری، بلکه اگر یه جا نجس هم باشه اما نجس اگر خشک بود نماز درسته. یه قالی بچه در اونجا بول کرده، قالی نجسه اما فنجس خشکه، آدم در رحم قالی نجس نماز بخونه اشکال نداره. موضع سجده باید پاک باشه. ففی موضع طاهر، میخوام خود در موضع طاهر برای خود نماز خون که موضع طاهر شرط نبوده، حالا حائض موضع طاهر شرط شدش، آیا وظیفه حائض از وظیفه طاهر سنگین‌تر شد؟ اگه پاک بود موضع طاهر شرط نبود، حالا شده حائض موضع طاهر شرط شد. و معه کیفه یکونو دالکه واجبا فی حق الحائض، وقتی طاهر باشه متعاد شرط نید، حالا که حائضه شرط شد. و آده قرینتون الکانها امورا مستحبتون، اینه برمیاد این کارا مستحبی هستش، وضوش هم مستحبیه، کار دیگه هم مستحبیه. چرا
از اولی فتوا میدونیم بعد بین قرینه ها
جان به درد نمیخوره؟ ببینید ما اینجا چند تا حرف داریم. اولا فرمود نگه این در وقت کل صلاته، مراد اینه وقتی موقع نماز میشه این انسان موضع طاهر بشینه از کار بگه، ندار اول وقت زوال تا اول وقت شد هم اول وقت بشینه. این در کل صلاته، بعد زوال زهر شد، از زوال زهر تا اذان مغرب سه ایه وقت داره، موقع نماز بشینه برای نماز. کی گفته اول وقت نماز بخونه؟ تا یک امر شاقی بر عده مکلف بگذارن، ندار اول نماز. این در وقت کل صلاته، ببینید این در وقت کل صلاته، هر نمازی که وقتش میاد جلو این کار انجام بده، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، تین وقت که برش نکرده. یه نکته که ما از این روایت اینه برداشت نکنید، یه نکته نکته دوم اینه که فرمودی در موضع طاهر نماز بخونه، آیخوی فرمودن که این موضع طاهر که شرط نیست، اگر غیر مصری باشه کفایت میکنه. چهار نمیخواد بگه این ظاهرن و باطن باسی فرش پاک باشه و نجس نباشه، این چهاره این نمیخواد بگه. موضع طاهر یعنی موضعی را که یجوز فیه صلاح، اون دیگه نماز میخواد بخونه اونجا رو بره بنشینه، نه اینکه یه قالی باشه هم ظاهرش هم پاک باشه هم وسطش هم پاک باشه هم آخرش هم تهش هم پاک. چرا این نمیخواد بگه برای نماز چیکار خواستی بکنی؟ یه موقع پاهری پیدا میکردی اونجا نماز میخوندی، اگر نجس باشه مسیح نماشه در حکم طاهره، برای نماز مانی نداره. این نکته دوم. نکته سه، فرمودن نمیشه وظیفه حائض از وظیفه طاهر سنگین تر باشه. وقتی طاهر اول وقت برای واجب نیست، چرا برای حائض اول وقت واجب باشه؟ برای فرد طاهر موضع پاک نیاز نیست، چه برای حائض موضع پاک لازم باشه؟ اینا رو جواب دادیم. این چیز دیگه میخوام بگیم ما پای بله، یه نکاتی شاق بر حائض که بر طاهر شاق نیست. مثلا طاهر تو مسجد میتونه بره، حائض نمیتونه بره. طاهر تو مسجد میتونه بره بنشینه، حائض نمیتونه بره بنشینه. طاهر میتونه تو مسجد باری رو بگذاره، حائض نمیتونه بگذاره. تو مسجدین طاهر میتونه داخل بشه، حائض به یه قدم نمیتونه داخل. یه فشاری بر روی حائض که با غیر حائض نیست. شما نگید که وظیفه حائض اشد میشه، نه، یه نکاتی هست که مال اون مال این نیست. و خود خود آخری من دیگم بله همه امور مستحبه. بله با نکو شما به متن نگاه کنید، به روایت نگاه کنید. ان تتوضأ وضوء الصلاه عند کل وقت صلاه ثم تقعد فی ما بین طاهر و تذکر الله و تسبح و تحلل و تحمد. خب اگر تتوضا واجبه، همینی میشه واجب. حیث اینکه بقیه رو احدی نگفته، خب اونم میشه غیر واجب دیگه. خب سیاسی و واحد وضوع بگیره، رو به قبله بنشینه، موجه طاهر بنشینه، زیر خدا رو بگه، تحلیل تحمید بگه، خب همینه که مستحب. اول چه میشه مستحب دیگه. بله تازه احکام یه قرآن بعدی همه دلیله. سیاق واحد شد همه عدم یه سیاق میشن. اگر واجبه همش واجبه، مستحبه همش مستحبه. نه اون تتوضع اول واجب باشه بای همه عدم میشه مستحب، که معنا نداره. اینم این روایتی برای ما نتونست واجب رو ثابت کنه. جو هفت
اشرف این وظیفت حائض بعضی وقتا استحاضه باید دو تا وضو بگیره برای هر نماز. اگه اونجا هم بگیم اشرف این وظیفت حائض
57 گرفتید. بله بله در این صفحه اگه 57 بگیرن یه دو تا کلمه دیگه با تو متن درست بشه. اگه درست کنن اینا ما وجود بعض الامور تکلیفا علی الحائض الذی لا یکون تکلیفا علی الطاهر. یک تکلیفات تو متن زیاد کنید. اول خط ما وجود بعض الامور تکلیفا علی الحائض الذي لا يكون تكليفا على الطاهر. دو خط پایین‌ترش هم بیایید مراعاتها تكون زيغا على الحائض و شدتا عليها دون الطاهر. یعنی ها رو زیاد کنید. به نقل بعدی لیلگان عن معاویه ابن عمار عن عبد الله سلام الله علیه قال تتوضأ المرأة الحائض اذا ارادت ان تأکله و اذا کان وقت الصلاه توضأت و استقبلت القبله. انسان حائض وقت اراده خوردن داره تتوضأ وضوء بگیره و وقت نماز شد توضأ وضوء بگیره و استقبل تل قبله رو قبله بنشینه و هللت و کبرت و تلت القرآن و ذکرت الله عز و جل. خب وقتی موقع خوردن شد وضوء بگیره، موقع نماز شد وضوء بگیره، روی قبله بنشینه، تحل تکبیری بگه، قرآن قرائت کنه. خب جواب این از جای دیگه راحت تره. چرا؟ چون هیچ کی نگفته برای غذا خوردن برای زنه وضوء گرفتن واجبه، هیچ کی نگفته. اگر واجبه این عبارات مال وجوب باشه، کی گفته زن غذا میخواد بخوره باید وضوء بگیره؟ این یکی. و فقرات بعدی را الان جواب دادیم، تحلیل گفتن، روی قبله نشستن، ذکر گفتن، قرآن، همه اینا مستحباته و سرش هم میشه مستحبات. دو تا نکته آخر کار دقت کنید، یه دقیقه مونده رو عرض کنم من. نکته اول اینه، مسئله حیض از مسائل مبتلا به برای زناست. تمام زنها بعد یا شدندن مریضن بره کنار، مسئله حائض بودن برای تمام زنها میاد جلو. یه 40 سال خلاصه زن توی ایام حیض هست، میشه این مسئله مبتلا به اینجوری را امام طوری بیان کنه که اکثر فقها در طول زمان به وجوبش قائل نشده باشن؟ یعنی امام میاد یک مسئله اینجور مبتلا به را اینجوری بیان میکنه؟ خب اگر وجوب بود چون در طول زمان کسی وجوب از این برداشت نکردش، الا همین چهار تا عزیز که اسم بردن، صدوق و پدرش و صاحب حدائق و مرحوم کلینی. اگر واجب لشاء و زهره و بان برای تمام اصحاب موضوع واضح بود، هیچ کی قائل نشد. یه دلیل ما دلیل دوم اینه، سیر عملیه در مرا منظر امام علیه السلام بود و زنها وقتی را که حائض می شدن گاهی وضوع می گرفتن، گاهی وضوع نمی گرفتن، گاهی روی قبله می نشستن، گاهی نمی نشستن، خیلی به اهمیت نمی دادن. این سیر عملیه که سیر عملیه همون اجماع عملیست که از اجماع قولی هم سنگین تره. این سیر در مرعا و منظر امام علیه السلام بود و امام رد و رد این نداشتن بی قضیه. باز از اینا برمیاد اون قول به وجوب که بعضی فرمودن کلامشون غیر سدیده. شما اجازه لطفا کلمت درست کنید، صفحه 58 بگیرید، همون الاول که بالا سطره، ان الحیض